سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان است، دیدارش با مقامهای ازبکستان خبر داده است. توماس وست دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی و عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در مورد این کشور گفتگو کرده است. وست افزوده که در این دیدار در واشنگتن درباره منافع مشترک ایالات متحده و ازبکستان در افغانستان نیز بحث شده است. دیدار مقام‌های دو کشور در آستانه 30 نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان که قرار است در آخر ماه جون آغاز شود صورت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده که بیش از 2000 مهاجر افغان در یک روز از ایران و پاکستان بازگردانده شدند. این وزارت به روز یک شنبه در شبکه اکس نوشت که 324 تن از افغانها از پاکستان و 1773 تن دیگر در یک روز از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان شامل این افغانها هستند. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را شدت بخشیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. شورشیان جدایی طلب در ایالت جموی کشمیر تحت اداره هند با حمله بر یک بس 9 تن را کشتند. مقامهای هندی دیروز گفتند که این بس حامل زائران هندو بود و در نتیجه حمله مسلحانه در یک دره عمیق واژگون شد. به گفته مقامات بس زائران را به معبد ماتا ویشنو دیوی انتقال می داد. شورشیان جدایی طلب از سال 1989 به هدف استقلال کشمیر می جنگند و گروه هم خواهان ادغام این منطقه با پاکستان است. دهلی نو ادعا می کند که شورشیان در کشمیر تحت حمایت پاکستان قرار دارند، اما اسلام آباد این ادعا را همواره رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که با همتای فرانسویش امانوئل مکرون درباره استفاده از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق رسیده. بایدن به روز یکشنبه از این توافق خبر داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. همزمان با این، گروه 7 و اتحادیه اروپا در حال بررسی چگونگی استفاده از سودهای حاصل شده از دارایی‌های مسدود شده روسیه و اوکراین هستند. حدود 281 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف جهان منجمد شده که بیشتر آن در اتحادیه اروپا است. سود این سرمایه ها سالانه 3.8 میلیارد دلار است. و تیم ملی کرکت هند در دیدار جالب در رقابت های جام جهانی 20 اوره پاکستان را شکست داد. در این دیدار که دیروز در نیویورک با حضور حدود 35 هزار تماشاچی برگزار شد، هند با تفاوت 6-6 به پیروزی رسید. پاکستان نخست بالینگ کرد و هند با گرفتن 119 تمامی بازیکنانش از بازی خارج شدند. پیشبینی برخی ها طوری بود که پاکستان در بازی دست بالاتر خواهد داشت که چنین نشد. در نهایت بالران هندی توانستند جلو بتنگ تیم پاکستان را بگیرند و کرکتران پاکستانی تنها 113 کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که چرا میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران افزایش یافته.
ایران که شرایط خوبی هست، برق دیالت
شرایط در ایران خوب است، برق است، تولت ها وجود دارد،
گزارش درباره مشکلات فابریکه‌داران در افغانستان هم داریم.
نمیتونیم که مواد خامی را که از کشورهای همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم، به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
90% کارخانه ما پرچاو است. 10% کارخانه ما کار میکنه، ما به توان کار میکنیم.
سلمان ها در فراج چی میگویند؟
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
انتخابات پارلمان اروپا، میلیون ها اروپایی در چند روز اخیر برای انتخاب نمایندگانشان رای دادن و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید میکند که بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی در ایران از سوی افغانها صورت گرفته. یک مقام این اتاق به رادیو آزادی گفت که امکانات و تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران در ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ایران بروند و در آنجا بمانند. سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به تازگی گفت که 50% شرکت های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران تا 3 میلیارد دلار نشان داده شده. بیشتر آنها سرمایه گذاران هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران رفتند. به گفته مقام های ایرانی میزان سرمایه گذاری در آن کشور هر سال در حال تغییر و افزایش است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ویژه باشنده های ولایت های غربی شرکت ها و سرمایه گذاری هایشان را به ایران انتقال دادند.
ایران که شرایط خیلی هلتا برق ده هلتا
شرایط در ایران خوب است، برق است، سهولت ها وجود دارد. در گام بعدی هنگام که تغییر در افغانستان رخ داد، شماری از مردم در آغاز با مشکلات زیادی روبرو بودند. بنابراین شرایط پیش آمد که از نظر روحی نیز با آنجا رفتند. اگر شرایط در افغانستان بهتر شد، اما اکنون به ایران رفتند. آنجا امکانات برای خانواده، آموزش و برخی سهولت های دیگر وجود دارد. شماری از آنها در ایران مشغول تجارت هستند. دقیق است که افغان ها در ایران سرمایه گذاری زیاده
کردند.
در اگست سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، علاوه بر خروج تقریبا همه سرمایه گذاران خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران افغان نیز سرمایه گذاری ها و شرکت هایشان را از افغانستان بیرون کردند. آنها بیشتر در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه مشغول فعالیت، تجارت و سرمایه گذاری هستند. سازمان اسناد و املاک ایران این هفته اعلام کرد که بیش از نیم از شرکت‌های خارجی مربوط به افغان‌ها می‌شود. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با نقل از سفتر کشاورز، سخنگوی این اداره گزارش داده که گفته است نیم از 8241 شرکت خارجی در ایران متعلق به افغان‌ها هستند و همه امکانات را برای آنها فراهم کردند. حسین سلیمی، رئیس اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران، نیز ماه گذشته بر رسانه ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان ها در آن کشور تا 1.5 سال گذشته دو برابر شده است. به گفته او، افغان ها از سرمایه گذاری های کوچک 300 هزار دلاری گرفته تا 20 میلیون دلاری در ایران سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها بیشتر در بسته‌بندی مواد غذایی است که غله و آب میوه از مهمترین اقلام آن به حساب می آید. بخش دیگر از سرمایه گذاری ها در امور ساختمانی است، زیرا به دلیل کاهش تجارت شرکت های ساختمانی در داخل افغانستان بازارش در این کشور خیلی کمرنگ شده است. افغان ها در سال گذشته بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند و بدنبال آنها چینی ها و عراقی ها قرار دارند. وزارت تجارت طالبان گفته که آنها زمینه کار و فعالیت را برای سرمایه گذاران افغان فراهم کردند. بنابراین از تاجران و سرمایه گذاران خواسته است که سرمایه هایشان را به افغانستان برگردانند و در آنجا به کسب و کار و سرمایه گذاری بپردازند. اگرچه ایران زمینه های بهتر برای اسکان و تجارت تاجران و سرمایه گذاران افغان را فراهم کرده و از آن برای رشد اقتصادی این کشور استفاده می کند. باز هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را ادامه داده و این سو بنابر فقر، بیکاری و تحولات سیاسی ده هزار تن از افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان راه ایران را پیش گرفتند.
در همین حال شماری از کارخانه‌داران در افغانستان شکایت می‌کنند که با مشکلات مختلف روبروستند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان برخی از مشکلات آنان را تایید می‌کند. بیشتر در این گزارش.
برخی از مقام‌های حکومت طالبان همواره در سخنرانی‌هایشان تأکید می‌کنند که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما شمار از مالکان کارخانه های تولیدی میگویند که هنوز هم مشکلات مختلف فرارای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. نجیب صدیقی یکی از کارخانه داران تولید رولهای پلاستیکی از نبود برق 24 ساعته و فعال نبودن سیستم برای انتقال پول به بیرون از کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات برق ما داریم که برق باید 24 ساعته باشه، که چرا فابریکه صنعت یک برق 24 ساعته لازم داره و کشورها همسایه همگی برقایشان اگر بگویم در هفته یک بار هم نمیده و دیگه ما نمیتونیم که مواد خامی را که کشورها همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
طارق یکی از مالکان کارخانه بودوزی در شهر کابل مدعی است که تا هنوز حمایت لازم از سوی حکومت طالبان در بخش تولیدات داخلی وجود ندارد.
کارهای ما مثل سابق وره است، همه ایده تاوان روان استیم. ما چند با وزارت تجارت هم ششتیم، از طرف اتاق پشاوران از طرف سنت بودوزای افغانستان رفتیم، دیدیم یک بار وزارت تجارت شهر کابل 11-12 نفر نماینده است که میگردیم، بودوزار سروی میکنم 90% کارخانه ما پرچاو است، 10% کارخانه ما کار میکنه، وام به توان کار میکنم، که از بازار قرضدار ماندن، از کرای دکان قرضدار هستن. اولش خودم تقریبا یک سال از کرای دکان قرضدار هستم، از بازار قرضدار شدیم.
در همین حال سعود بختیار یک سرمایه گذار افغان که یک کارخانه کوچک تولید جراب را در ایران دارد، هنوز هم افغانستان را برای سرمایه گذاری جای مسئول نمی‌داند. او به رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات بحث ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران از جمله آموزش دختران از عواملی هستند که سبب می‌شود سرمایه گذاران افغان به افغانستان نروند و سرمایه گذاری نکنند.
مهمتر از همه مبحثی بسته بودن دروازه معارف برای دخترها. کدام تجار میتونه بروند با فامیلشان با خانوادهایشان در افغانستان زندگی بکنن و دروازه معارف هم برای فرزندهایشان بسته باشه؟
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید برخی مشکلات فابریکه داران داخلی میگوید باید یک راهکار جامع برای تشویق سرمایه گذاران تهیه شود. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بعضی تخنیکی ستون زشته چه بده بندی باید کار.
بعضی مشکلات تخنیکی وجود دارد که باید روی آن کار شود. مثلا موضوع برق و زمین است. مهم این است که به اساس موقعیت جغرافیایی یک راهکار جامع ساخته شود و پلانهای حمایوی و مسئولیت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح شود و کنفرانس ها برگزار شود.
در پیوند به این مشکلات فابریکه‌داران و سرمایه گذاران از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان حدود دو هفته پیش به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته بود که با تامین امنیت در افغانستان علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این کشور بیشتر شده است. از سوی دیگر آذرخش حافظی آگاه اقتصادی میگوید بانک افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد، اما برخی مشکلات از جمله نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی مانع سرمایه گذاری بیرونی در افغانستان شده است.
بعضی موانعی بر سر راه سرمایه گذاری بزرگ خارجی است. قراردادهایی که صورت میگیره مانع حقوقی نداشته باشه و در بخش اقتصادی سازمان ملل متحد ثبت شود. چون در طی بیش از 2.5 سال گذشته حکومت موجود افغانستان جامعه بین‌المللی به رسمیت نشناخته، از جمله مؤسسات همکار جامعه بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و اگزم بانک‌های دیگر یا در این مورد همکاری نمی‌کنند.
این در حالی است که شمار زیادی از سرمایه گذاران افغانستان در بیرون از افغانستان با ویژه در کشورهای همسایه و منطقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. هرچند آمار مشخصی از این سرمایه گذاری‌ها وجود ندارد، اما به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته که نیمی از شرکت‌های خارجی ثبت شده در این کشور متعلق به اتباع افغانستان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
میلیون ها اروپایی از 6 جون تا 9 جون بعد از انتخاب اعضای جدید پارلمان اروپا رای دادند. احزاب راستگرای افراطی پیشگام تر به نظر می رسند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مرکزهای رای‌دهی در آخرین روز انتخابات نماینده های پارلمان اروپا در اکثریت کشورهای اروپایی از صبح زود باز شد و مردم تا پایان روز برای نماینده دلخواهشان رای دادند. آنها با این رای‌گیری 4 روزه نماینده هایشان در پارلمان اروپا را برای 5 سال آینده انتخاب می کنند. پارلمان اروپا که در بروکسل پایتخت بلژیم واقع شده 720 نماینده دارد. همه این نماینده ها توسط مردم در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا برای 5 سال انتخاب می شوند. حدود 360 میلیون تن در کشورهای این حوزه واجد شرایط رای‌دهی دانسته شدند، اما تخمین می شود که میزان مشارکت مردم از نظر تاریخی کمتر از گذشته است. اروپایی ها بیشتر از وحدت و امنیتشان نگرانی دارند، اما در بیشتر کشورها از آغاز جنگ در اوکراین افزایش هزینه ها مردم را نگران کرده است. فرانسوا تیولی، یک رای دهنده فرانسوی، میگوید که با ادامه جنگ ها برخی ها برای اهداف خود هم سوء استفاده می کنند.
Plutôt assidu dans le vote d'une manière générale. Et maintenant, je pense que les gens utilisent ce vote beaucoup.
من به طور منظم رای می دهم. فکر می کنم بسیاری از مردم از این مناسبت برای ارائه مقاصد خودشان بیشتر از اهداف اروپایی استفاده می کنند. اما امروز در شرایط جنگ در اوکراین و شرق میانه، من فکر می کنم که بعد متفاوت نسبت به مسائل ملی وجود دارد.
Ça prend une autre dimension que nationale.
رای دهندگان اروپایی در زمان رایشان را به صندوق ها ریختند که احزاب راست در حال پیشی گرفتن هستند. همزمان این نگرانی هم وجود دارد که تصمیم این بلاک بزرگ در مسائل مهم مانند جنگ اوکراین تحت تاثیر قرار گیرد. با تازگی احزاب راست افراطی در هنگری، سلوواکی و ایتالیا به قدرت رسیدند. در بسیاری از کشورهای دیگر مانند سویدن، فنلند و بزودی در هلند، احزاب افراطی راست در دولت‌های ائتلافی حضور دارند. این احزاب در مناطق مختلف بیرون از اتحادیه اروپا از جمله جنگ در اوکراین با احتیاط پیش می روند. بسیاری از احزاب راست افراطی سیاست های ضد پناهجویی را ترویج می کنند و ادعا هم دارند که هجوم پناهجویان تهدید برای امنیت اروپا است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، هشدار داده که رئیس بعدی کمیسیون اروپا نباید به دنبال حمایت از احزاب راست باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آمار شماری از نهادهای بین المللی نشان می دهد که در نتیجه سیلاب های اخیر در چند ولایت افغانستان ده ها مکتب و صنف آموزشی محلی به گونه کامل و یا قسمی تخریب شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیف در چلدرن و یک نهاد دیگر در گزارش مشترک گفتند این مکتب‌ها و صنف‌ها در ولایت‌های غور، بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار تخریب شدند. شماری از خانواده‌ها در این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند به دلیل تخریب ساختمان مکتب‌ها و یا بیجا شدن به مناطق دیگر، فرزندان آنان از رفتن به مکتب محروم شدند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
در ادامه گزارش ها از تخریبات و تلفات سیلاب های اخیر، شماری از سازمان های بین المللی می گویند که سیلاب های پس از دهم ماه می در چند ولایت افغانستان دست کم 70 مکتب و ده ها صنف آموزشی محلی را ویران و یا تخریب کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیف د چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان به روز یکشنبه در یک گزارش مشترک گفتند که در نتیجه سیلاب های پسین 45 مکتب و 30 صنف آموزشی در ولایت‌های بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار ویران شدند و یا آسیب دیدند. در ادامه آمده که در ولایت غور 25 مکتب دولتی ویران و 24 مکتب دیگر آسیب دیدند و همچنان 22 صنف آموزشی در این ولایت ویران شده و 91 صنف دیگر آسیب دیدند. این سازمان‌ها گفتند که با وجود فراهم ساختن تعداد خیمه و وسایل آموزشی، مکاتب این مناطق همچنان نیازمند کمکند. در گزارش آمده که در حال حاضر برای ادامه آموزش دانش آموزان بیش از همه چیز به خیمه نیاز است. یونیسف، سیف ده چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان بر اساس اطلاعات هماهنگ کنندگان گروه های آموزشی محلی گفتند که همه دستاندرکاران این بخش به دلیل محدودیت بودجه در موقعیت پاسخگویی نیستند. در این حال شماری از خانواده ها در برخی ولایت های آسیب دیده از سیلاب های اخیر که فرزندانشان از رفتن به مکتب باز ماندند، خواهان آنند که هر چیز زودتر زمینه ی سرگیری آموزش برای فرزندانشان فراهم شود. شهاب الدین باشنده قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و عبدالرازق باشنده ولسوالی المار فاریاب به رادیو آزادی گفتند:
اولادای ما کلگی در خانه هستند، مکتب با کمال تخریب است، مکتب به خیر فلج است، مکتب کپل شده دیگه، اولادای ما از درس و تعلیم مکمل برادر محروم است. خاص ما امارت اسلامی یعنی میست که برادر مکتبای ما را فعال سازه که اولادای ما بروند در درس تعلیم خود یک چیزی بیاموزند.
این سیل که اومده مکتب کاملا تخریب کرده، از بین برده و هیچ جای درس خواندن هم نیست و تا هنوز که از تاریخی که سیل اومده این یک ماه بیشتر شده دیگه درس و تعلیم و گپا نیست دیگه، همه مردم از تعلیم باز مانده.
در عین حال غلام سخی سخا مدیر مسئول یک مکتب خصوصی در غور به رادیو آزادی میگوید شماری از دانش آموزان که به دلیل تخریب شدن خانه هایشان مجبور شدند به محلات دیگر بروند تا کنون نتوانستند دوباره به دروسشان حاضر شوند.
همو شاگردایی که خانه هاش در مسیر سیل بوده متاسفانه حتی چند نفر تا هنوز ما نتونستیم پوشرد مکتب بکشانیم چون خانه هاش تخریب شده، از یک جای دیگه رفتن، برایش خیلی مشکل، فاصله شو از مکتب دور شده.
بر اساس آمار نشر شده سوی یونیسف در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان و غور 350 تن جان‌های خود را از دست دادند که شامل کودکان همند و همچنان 78,000 خانه نیز ویران شده و بیش از 5,000 خانواده در این ولایت‌ها آواره شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلمان ها در شهر فرا می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان زندانی شدند. بیشتر در این گزارش.
برخی از سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان قبلا زندانی شدند. سلمان های شهر فرا می گویند که این محدودیت ها بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد می گوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تنگ آمده و نمیتواند به راحتی لقمنان را برای خانوادهش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه 2-3 بار میان میگن که شماریش مثلا درست نکنین، موار استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود 1 ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او برای رادیو آزادی میگوید:
اما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شوه. دیگه سختگیری زیاد شده. برادر ما رو بردن بندی کردن، یک شب یک روز هم اونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه بده ما مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ول کنیم، نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میده روز دو بار سه بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
روزمره سه بار چهار بار میان تهدید میکنن، بالا ارشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین، با خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا ارشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. بخاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم با خانفازای فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر بالمعروف و نه از منکر طالبان در فرانور نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی یکی از باشندگان فرا با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل، هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه په دغه اوسنی شرایط کې د ځوانانو هغه آزادي چې شخصي آزادي
ورته متاسفانه در شرایط قانوني آزادي جوانان که به آن آزادي شخصي میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد، خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را ندارند. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد.
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن که ارشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده واقعا مشکل است، واقعا سخت تمام بشه بر ما.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم، متعلم صنف 9 مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها برای ما دخترها بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب ها باید برای دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که در وزاره مکتب برای دختران بسته شد. تنها منه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در اینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که در وزاره مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال در وزاره مکتب برای دختران افغان بسته شد. دولت در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه. ما باید دختران افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونند که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اصلا عقب مانده نباشند.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفانمان که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند سخت رنج می بریم. چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی